پس لرزه های امضای معاهده 25 ساله جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی.
قرارداد 25 ساله با چین به نظر من دو مشکل اساسی داره.
خیلی ها معتقدن که ایران از یک موضع برابر وارد همچین توافقی نشده.
ترولرها کف خلیج فارس رو از ماهی و انواع جانوران دریایی پاک میکنن.
ماهیت معاهده ربع قرنی پکن و تهران
در حقیقت به نوعی یک قرارداد استعماری غیر عادلانه و یک طرف است و باید برحله اون مردم یک همت ملی بکنن.
کارزار مخالفت با معاهده 25 ساله جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی در پی کارزار نه به جمهوری اسلامی.
این کارزارها همه باید بیان تو میدون عمل با بیانیه صادر. من این امضا کردم، این بیانیه ها بیانیهشون رو زنگ زدم و من امضا کردم، ولی من اصلا معتقد به این بیانیه صادر کردن اینا نیستم.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. رسانه‌ها در ایران از علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی به عنوان مسئول پیگیری معاهده 25 ساله جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی یاد کردند. مشاور علی لاریجانی منصور حقیقت پور در مصاحبه‌ای با سایت جماران از سند 25 ساله مذکور و نقش علی لاریجانی در شکل گیری آن با نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی اطلاع داده و گفته که علی لاریجانی برای هدایت مذاکرات و به سامان رساندنش از آیت الله علی خامنه ای حکمی دریافت کرده بود. سند 25 ساله یاد شده مخالفت های بسیاری را در مدتی که مطرح بوده به دنبال داشته، هرچند که خللی در تصمیم جمهوری اسلامی ایجاد نکرد و آن سند روز شنبه در تهران به امضای وزرای امور خارجه جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی رسید. همکارمان الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
ارتباطات ایران و چین از آغاز تا کنون برای رسیدن به برنامه جامعه همکاری 25 ساله ایران و چین تقریبا 6 سال را در بر گرفت. در گزارش‌های منتشر شده تا کنون به مخالفت‌ها با این سند و انتقادهای گسترده مردم و همچنین کارشناسان اشاره‌ای نشده است. برخی از منتقدان از جمله وزارت امور خارجه آمریکا این توافق را با عهدنامه ترکمنچای میان ایران و روسیه تزاری هم ردیف دانستند. عهدنامه‌ای که در آن ایران کنترل بخشی از سرزمینش را در جنوب قفقاز به روسیه واگذار کرد. مسئولان درباره سند برنامه جامعه همکاری 25 ساله ایران و چین چه می‌گویند؟ رضا زبیب، دستیار محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی.
سندی که امضا شده نتیجه پایه‌گذاری سال 94 بین رهبران دو کشور هست. اونجا روابط دو کشور ارتقا پیدا کرد به مشارکت جامع راهبردی. سه حوزه کلان در سند دیده شده: سیاسی، اقتصادی و همکاری‌های دفاعی و امنیتی.
رضا زبیب در پاسخ به مخالفان نیز میگوید که هیچ نامی از شهری یا محلی در این سند برده نشده است و صرفاً یک نقشه راه و چارچوب روابط بلند مدت است.
آنچه که مهمه اینه که سند موجود عمدتاً یک نقشه راه است. آنچه که باید اتفاق عملی بیفته تبدیل این نقشه راه به قرارداد هست. قرارداد هاست که تعیین میکنه که کیفیت عملی روابط چگونه خواهد بود.
اما منتقدان چه میگویند؟ مهدی نوربخش، تحلیلگر سیاسی در آمریکا.
قرارداد 25 ساله با چین به نظر من دو مشکل اساسی داره. مشکل اول اینه که این قرارداد بین ایران و کشور چین برقرار میشه. ایران با یک کمپانی خارجی این قرارداد رو برقرار نمیکنه. دست چین بازه که هر کمپانی که میخواد به ایران بفرسته. در این رابطه ما نمیتونیم مرغوبیت کار و نه هزینه اون کار رو تضمین بکنیم. اصولا کشورها در سطح دنیا دستشون بازه که برن بهترین کمپانی رو برای یک کار مخصوص، برای یک پروژه مخصوص انتخاب بکنن. ما در این رابطه هیچ حق انتخابی نداریم. دولت چین هست که تصمیم میگیره که اون پروژه‌ای که باید انجام بده با چه کیفیتی و با چه هزینه‌ای انجام بده. مشکل دوم اینه که چین در ایران سرمایه گذاری میکنه. سرمایه گذاری به تعبیر این که میاد نفت از ایران میبره و در بخش‌هایی از کشور ما سرمایه گذاری میکنه. پولی در این رابطه رد و بدل نمیشه. مادامی که تحریم‌های آمریکایی بر سر ایران باشه، کمپانی‌های غربی باشه، دولت چین پولی با ایران رد و بدل در این رابطه نمی‌کنه. در ازای اون سرویس درون ایران میده، خدمات درون ایران میده با تمام کردن این پروژه ها، و از طرف دیگه اجناس چینی به ایران میاد، پولی دست ما را نخواهد گرفت. این دو تا مشکل بر تمام مشکلات دیگه‌ای که این قرارداد 25 ساله دارد به نظر من برتری پیدا میکنه و از این زاویه هست که من شخصا با این قرارداد 25 ساله مخالف هستم.
فرشته پزشک، دیگر تحلیلگر سیاسی در آمریکا، به نکات مختلف از جمله بی‌اعتمادی مردم به حکومت جمهوری اسلامی، نابرابری ایران و چین در این برنامه جامعه همکاری اشاره می‌کند و آن را یک مانور سیاسی در برابر آمریکا می‌خواند.
برنامه جامعه همکاری ایران و چین رو واقعاً از دو منظر میشه بهش پرداخت و بررسی کرد. دلیل اینکه باب انتقاد در مورد این قرارداد آتی باز شده این هست که خیلی‌ها معتقدن که ایران از یک موضع برابر وارد همچین توافقی نشده و این از نتیجه سیاست خارجی ایران هست که ما به جایی رسیدیم که خب قدرت مذاکره نداریم، کارتی نداریم برای معامله، و به همین دلیل با توجه به بدبینیایی که در مورد چین خصوصا وجود داره باب انتقاد رو باز کرده. ولی اگر که ایران در موقعیت این چنینی نبود، به صرف قرارداد با چین یا همکاری با چین نمیشد بهش ایراد گرفت، کما اینکه چین با ایالات متحده، با کانادا، با اسرائیل قراردادهای اقتصادی زیادی داره، تجارت میکنه، ممکنه نقد به اون قرارداد هم باشه، ولی جا برای احیا و بهتر کردنشون هست. مشکلی که توی این برنامه وجود داره اینه که ایران به دلیل جایگاهی که امروز در دنیا داره و تنهاست، ناچاره که امتیازات زیادی بده به چین و این مردم رو نگران میکنه، ناظران رو نگران میکنه و واکنش جامعه رو برمیانگیزه. فکر نمیکنم که صرف قرارداد با چین مسئله نگرانی ها باشه. مسئله جایی هست که امروز ایران درش قرار داره و بی‌اعتمادی که به حکومت وجود داره. ولی نباید فراموش بکنیم که خب این برنامه یک قرارداد نشده و تا زمانی که این اتفاق نیفته و یک برنامه قانونی نباشه، خیلی جای نگرانی ممکن نداشته باشه، یک مانور سیاسی بیشتر تا هر چیز دیگه.
اما به تحلیل برخی کارشناسان اینگونه نیست که چین با این سند پایش به ایران باز شود، بلکه مدت هاست در ایران به طرق گوناگون فعال است. اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران، این طرح جامعه همکاری را با همکاری های چین در کامبوج مقایسه کرده و از عملکرد چینی ها در ایران حتی مدت ها پیش از این سند همکاری میگوید که به اضمحلال ماهیگیری سنتی در جنوب ایران انجامیده است.
بیش از 30 سال از قرارداد چینی ها با کامبوج میگذره و در این مدت 1 میلیون کارگر چینی در کامبوج مشغول کار شدن. منابع جنگلی کامبوج به کل نابود شده. جزایر کامبوج به تفریحگاه فقط برای چینی ها تبدیل شده. ماهیگیران کامبوج همه ورشکست شدن. در ایران هم اگر دقت بکنیم میبینیم ترولرها کفه خلیج فارس رو از ماهی و انواع جانوران دریایی پاک میکنن و از طرفی با ایجاد صنایع عظیم ماهیگیری اینها ماهیگیران سنتی رو از حرکت و نون خوردن انداختن. من امیدوارم که ما هوشمندانه تر از کامبوجی ها در این زمینه عمل بکنیم.
رضا زبیب، دستیار محمد جواد ظریف، در توییتی نوشته که سند همکاری ایران و چین ماهیت قرارداد یا موافقتنامه را ندارد و انتشار آن نیز الزام قانونی ندارد. این گفته های رضا زبیب در حالی است که انتشار سند نقشه راه و همکاری میان کشورها که معمولاً کلیاتی از علاقمندی های طرفین به گسترش روابطشان است، امری کاملاً معمول و متداول است.
همکارمان الهه روانشاد گزارش می‌داد. معاهده 25 ساله جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی که روز شنبه امضا شد با معاهدات عهد قاجار با روس و انگلیس مقایسه شده که تجزیه و از دست رفتن بخش‌های گسترده‌ای از قلمرو خاکی و دریایی ممالک محروسه ایران را به دنبال داشت و در تاریخ ایران جملگی استعماری و ننگین خوانده شدند. در همین حال تومار امضا و کارزاری در مخالفت با معاهده 25 ساله در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری انتشار یافته که تاکنون به امضای شماره چشمگیری رسیده است. حسن شریعت‌مداری دبیر کل شورای مدیریت گذار از تشکل‌های جمهوری‌خواه مخالف جمهوری اسلامی در آلمان و از امضا کنندگان کارزار مخالفت با معاهده 25 ساله به رادیو فردا میگوید:
این عهدنامه عهدنامه خفتباری است که هرچند فقط اصول اون به وسیله وزیر خارجه دو کشور تایید شده و صدها قرارداد دیگه باید منعقد بشه و طبق اصول 75 و 125 قانون اساسی که در اون صراحت داره باید به تصویب مجلسین و رئیس و امضای رئیس جمهور برسه تا رسمیت پیدا کنه، ولی واضحه که با توافق آقای خامنه‌ای بوده و آقای علی رایجانی به چین سفر کرد تا به طرف چینی اطمینان بده که مجلس اون رو تایید خواهد کرد و بعد از اون چینی ها حاضر شدن این سند رو پاش بیان و امضا کنن. این سند خفتبار است، ایران رو تحت الحمایه قرار خواهد داد، مشابه است با قرارداد ترکمنچای و گلستان و قرارداد 1298 شمسی که وثوق الدوله با انگلیس منعقد شد. 400 هزار تومان رشوه گرفت و ایران رو تحت حمایت انگلیس و امور لشکری و کشوری اون رو تحت نظر مستشاران انگلیسی قرار داد.
آقای شریعت‌مداری، اما یک نکته اینجا مطرح هستش، ما جزئیاتی درباره این سند همکاری نمیدونیم.
جزئیاتی که تا کنون به دست ما رسیده، هرچند که هنوز معلوم نیست و ممکنه که به بهانه تحریم هرگز هم ما از اون خبر نشیم، تا اونجایی که به دست ما رسیده همه زیرساخت‌های مملکت، همه اتصالات و سیستم کامیونیکیشن مملکت، همه امور امنیتی مملکت، زیرساخت‌های نظامی آن و همکاری‌های تکنولوژیک در اختیار چین قرار می‌گیرد و سرمایه‌گذاری وسیعی در نفت و پتروشیمی خواهد داشت. و چون در موارد مشابهی در دنیا وقتی این وام‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها به قدری زیاد میشه که کشور قادر به پرداخت اون نخواهد بود، با مراجعه به محاکم بین‌المللی چین میتواند اون قسمت رو از مالکیت ایران خارج کنه، در حقیقت به یک نوعی یک قرارداد استعماری غیرعادلانه و یک طرفه است و باید بر علیه اون مردم یک همت ملی بکنن و به آنهایی که مجلس را به تصویر خود دروردن بگوین که با وجود اینکه منتخب مردم نیستید ولی یک دین ملی دارید و اگر این قرارداد مفتضح را امضا کنید ملت هرگز شما را نخواهد بخشید.
آقای شریعت‌مداری، فکر میکنید که چرا شی جین پینگ رئیس جمهوری چین باید به این بیانیه اهمیتی بده با توجه به اینکه بر اساس اونچه که شما هم گفتید این قرارداد به نفع چین خواهد بود؟
برای اینکه سابقه در ایران و کشورهای همجوار نشون میده که قرارداد تنباکو لغو شد، قرارداد دارسی لغو شد، قرارداد گس گلشایان به وسیله مصدق ملی شد، قرارداد وثوق الدوله اصولا هرگز اجرا نشد. نه تنها اجرا نشد که یک سال بعد انگلیس ها به خاطر اینکه این قرارداد رو احیا بکنن جنرال آیرونساید رو از ترکیه ای که در اون مقدمات تغییر نظام عثمانی ها رو فراهم کرده بود به ایران آوردن و بساط قاجاریه رو برکیدن. و اینجا هم اینها چون این لیاقت رو ندارن، با وجود اینکه خواستن دل چین رو به دست بیارن تا حق وتوی خودش رو در شورای امنیت سرکار ایران به اونجا خواهد افتاد داشته باشن، ولی چین هم ممکنه چون شرکای بزرگ دیگری دارد و چون میخواد با آمریکا روابط خود رو اصلاح کنه، نه تنها به اینها وفا نکنه بلکه مقدمات اضمحلال اینها هم فراهم بشه.
حسن شریعت مداری دبیر کل شورای مدیریت گذار از تشکل‌های اپوزیسیون جمهوری‌خواه در آلمان، کارزار مخالفت با معاهده 25 ساله جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی در پی کارزار نه به جمهوری اسلامی به راه افتاده که شمار گسترده ای از ایرانیان در میانشان چهره‌های سرشناس و شناخته شده با آن اعلام همراهی کردند. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جان باختگان اعتراضات سراسری آبان ماه سال 98 ایران و از امضا کنندگان هر دو کارزار، نخست درباره کارزار نه به جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
پیام بنده بابت نه به جمهوری اسلامی پیامی که خونا پویای عزیزم با خون خودش داده، نه به جمهوری اسلامی. اسلامی که در طول این چند سال جوانان ما رو کشته، به قتل رسونده، ظلم کرده، ستم کرده، فساد کرده، دزدی کرده، اختلاس کرده، اینا اومدن فقط برای نابودی فرهنگ ایرانی، برای نابودی ملت ایرانی، برای نابودی جوانان ایرانی اومدن.
آقای بختیاری، گمان میکنین که این کارزار نه به جمهوری اسلامی چقدر میتونه کارگزار باشه در جامعه ایرانی، در افکار عمومی؟
ملت خدمت فرض کنم که باید حرکت بکنن، عرق ملیشون رو باید به دست بیارن، باید خدمت فرض کنم که بیان تو خیابونا، باید برخیزن. 43 سال ظلم، 43 سال ستم، 43 سال دزدی، اختلاس، جنایت، خیانت، چرا باید تحمل بکنن؟ چرا باید تحمل بکنن که ملاها بیان جوانای ما رو بکشن؟ باید بیان تو خیابون، باید بیان فریاد بزنن. این نظام، نظام ایرانی نیست. اینها اومدن فقط برای نابودی ایران.
آقای بختیاری، یک کارزار دیگری هم در پی کارزار نه به جمهوری اسلامی به راه افتاده در مخالفت با قرارداد 25 ساله جمهوری خلق چین با جمهوری اسلامی که همین به تازگی امضا شده و شما هم از امضا کنندگانشونین. در مورد اون کارزار چه میتونین بگین؟
ببینید، این کارزارها همه باید خدمت فرض کنم که بیان تو میدون عمل با بیانیه صادر. من این امضا کردم، این بیانیه ها، بیانیهشون رو زنگ زدم و من امضا کردم، ولی من اصلا معتقد به این بیانیه صادر کردن اینا نیستم. باید همه گروه ها، احزاب، خدمت رو عرض کنم که اقوام، همه ملت ایران باید در صحنه باشن، باید میدان عمل باشن. هر کسی میدان عمل نباشه، به میدون نیاد، خدمت از کنم که همراه جمهوری اسلامیه. با بیانیه صادر کردن نمیشه جمهوری اسلامی ساقط کرد. باید بیان وارد میدون بشن، خدمت از کنم دست به دست هم بدن، با همبستگی، با اتحاد، با همدلی، در کنار هم تا بتونن این ستمی که بر ایران وارد شده، این ستم از بین ببرن.
آقای بختیاری، شما چقدر امیدوار هستین به دگرگونی وضعیت ایران؟
ملت ما آماده انفجار کشور. متاسفانه اپوزیسیون ما، متاسفانه گروه های ما با هم نیستن. فقط اکتفا کردن به بیانیه صادر کردن، به جای اینکه بیان وارد میدان عمل بشن، فقط بیانیه صادر میکنن. باید همراه مردم بیان تو خیابونا. من 5 سال دو جبهه بر علیه دشمن جنگیدم و امروز 200,000-300,000 شهیدی که دو 8 سال جنگ خدمت از که اومدن برای وطن فعالیت کردن، جان دادن، خون دادن، امروز خدمت از کنم که همون نظامی که اون روز خودشو مردمی میدونست، امروز کشور داره میفروشه. من الان این چند روز اعصابم خورده حقیقت، ببخش که خورده تون صحبت کردم.
منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ماه 98 ایران و از امضا کنندگان کارزار مخالفت با معاهده 25 ساله و کارزار نه به جمهوری اسلامی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همزمان با مشکل کمبود واکسن کرونا در ایران، گزارش‌ها از افزایش دوباره شمار مبتلایان به کرونا در بسیاری از شهرهای کشور حکایت دارد. ایرج حریچی، معاون کل وزارت بهداشت، روز گذشته با اشاره به افزایش آمار مبتلایان به کرونا از مسافران نوروزی در شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی خواست ظرف 72 ساعت از آن شهرها خارج شوند. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
همزمان با افزایش دوباره شمار مبتلایان به کرونا در ایران، محسن مصلحی، دبیر شورای عالی نظام پزشکی ایران، روز یکشنبه با انتقاد از نحوه واکسیناسیون در کشور اعلام کرد که این عامل باعث شده تا میزان مرگ و میر کادر درمان ایران ناشی از کرونا در بین کشورهای جهان در رده‌های بالا قرار داشته باشد. دبیر شورای عالی نظام پزشکی ایران در این باره به خبرگزاری ایسنا گفت واکسیناسیون گروه‌های اولویت دار در کشور به خاطر ورود دوز کم واکسن کرونا به کندی پیش می‌رود. دی ماه سال گذشته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ورود هر گونه واکسن آمریکایی و بریتانیایی کرونا به ایران را ممنوع اعلام کرد. در پی عقب ماندن ایران از برنامه واکسیناسیون کرونا، سازمان غذا و دارو هفته گذشته با انتشار فراخوانی از شرکت‌های خصوصی وارد کننده دارو دعوت کرد که اگر قادر به تأمین واکسن کرونا از منابع مورد تایید آن سازمان هستند، مستندات خود را ارائه کنند. اقدامی که به اعتقاد محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، رانت جدیدی را نصیب مافیای دارو در ایران می‌کند.
یک سیکلی هست که اصلاً وزارت بهداشت قادر به خارج شدن از اون سیکل نیست. دیدیم در زمان تهیه واکسن و قرار بر خرید واکسن، همین مافیا مقاومت کرد و گفت باید واکسن تولید ما در داخل به مردم تزریق بشه به دلیل بازدهی مالی بالایی که داره. و الان که مشکلاتی در تولید انبوه براشون به وجود اومده و نمیتونن بر اساس پیشبینی ها تولیدات آزمایشگاهیشون رو به مرحله تبدیل به اسکیل اقتصادی و تولید انبوه بکنن، اومدن باز دوباره همین مافیا رو دارن وارد میکنن در تولیدات. وقتی قرار هست که واکسن به صورت رایگان در اختیار مردم قرار بگیره، اینی که ما بیایم شرکت های واسطه ای معلوم الحالی که وابسته به همین مافیا هستن و اسامیشون کاملا مشخصه، این واسطه ها قرار هست که واکسنی که 1.5 تا 2 دلار در بازارهای بین المللی هست، قرار بر این هست که بین 9 تا 10 دلار به دولت فروخته بشه. تا زمانی که رهایی پیدا نکرده از این سیکل، مشکلات درمانی دارویی و واکسن ما همچنان پاورجا خواهد.
همزمان با معضل کمبود واکسن کرونا در ایران، گزارش ها از افزایش دوباره شمار مبتلایان به کرونا در بسیاری از شهرهای ایران حکایت دارد. در هرمزگان، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی این استان از افزایش 100% شمار مراجعات سرپایی به مراکز درمانی خبر داده است. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم اعلام کرده که شمار بیماران کرونایی در این استان نسبت به 2 هفته قبل 3 برابر شده است. تهران نیز وارد شهرهای نارنجی شده است و از مسافران نوروزی خواسته شده ظرف 72 ساعت پایتخت را ترک کنند. افزایش شیوع ویروس کرونا طی روزهای اخیر در حالی است که با وجود هشدار کارشناسان برای اعمال محدودیت در سفرهای نوروزی، اما مسئولان عملاً کاری برای کنترل این مسئله انجام ندادند. در همین زمینه دکتر پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، در گفتگو با رادیو تهران گفت
به هر حال خطای استراتژیکی بود که ستاد ملی کرونا انجام داد و مسافرت ها رو باز کرد. نمیشه آدم که فهم بکنم، هر چی گشتم یه لغت خوب پیدا کنم دیگه خطای استراتژیک بهتر پیدا نکردم دیگه. آخر اون جایی که باید سفر رو ممنوع میکرد، میگفت که سفر نرید خطرناکه، دوستانی که اونجا نشستن تصمیم گرفتن، بعد بگم مشاوراشون کی بوده که به اینا مشاوره داده که اینا گفتن سفر باز بشه. آخه این که شما یک راهی رو که ما آزمودیم الان خیلی زشته که ما مردم فرستادیم رفتن تو شهرها، بعد با بلندگو تو شهرها میچرخن که آقا برید، نمیدونم مسافرین برن، نمیدونم شهر قرمز شده، خارج چن از شهر 72 ساعت مهلت دارن. آخه این نوع برخورد با مردم واقعا هم زشته. بعد شما باز مسافرت رو باز میکنه، میگه نه مشکلی نیست برن، رسیدن به شهر قرمز از کمربندی برن که در مثل یه جوک میمونه، چه نتیجهش این میشه که به هر حال ما وارد یه پیک شدیم متاسفانه.
در حالی وزارت بهداشت ایران از کاهش رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به میزان 56% در کشور خبر داده که به اعتقاد شماری از کارشناسان مشکلات معیشتی مردم در تهیه کالاهای اساسی و خوراکی به ویژه در روزهای پایانی اسفند ماه دلیل دیگر افزایش دوباره کرونا در کشور است. دکتر محمد کاظم عطاری:
عوارضی که الان ما داریم می‌بینیم هنوز مربوط میشه به خریدهای قبل از عید، تجمع‌هایی که در صف‌های خرید گوشت و مرغ و بقیه چیزها بود و همه اون تجمع‌هایی که هفته‌های قبل داشتیم، و همه اینها نشانه از این ساده انگاری هست که مسئولین تحمیل کردن به مردم، شرایط رو باز گذاشتن چه در خریدها و تجمعات قبل از عید، یا مردم رو مجبور کردن که در محل‌های تجمع و صف‌های خرید قرار بگیرن، و یا اینکه به دلیل اینکه جلوگیری نکردن و پروتکل خاصی رو نداشتن، این وضعیت رو شاهد هستیم و بدتر از این رو هم شاهد خواهیم بود.
مقام‌های وزارت بهداشت ایران در حالی به طور روزانه آمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا را بدون ارائه آمارهای تفکیکی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهند که تردید جدی نسبت به درستی این آمار وجود دارد، و سازمان نظام پزشکی ایران آمار قربانیان را 3-4 برابر آمار رسمی برآورد می‌کند.
گوگوش و بارون پشت شیشه ها،
سیاوش قمیشی بی سرزمین تر از باد،
و یه حرفایی
رها اعتمادی
همراه با
نابغه ترانه شهریار غنبری
و دیگرانی که می آیند.
میادگاه ما
خانه شماره 13،
جایی برای شنیدن ناگفته های گفتنی.
13 فروردین ساعت 14:30 به وقت ایران با رادیو فردا.
گزارش‌ها در مورد تبانی و شرط‌بندی در ورزش به خصوص در عرصه فوتبال مدتی است از مسائل عمده بوده مورد بحث قرار داشته است. فریبرز غریب:
تبانی و شرط‌بندی در فوتبال باشگاهی ایران در سالی که گذشت، سال 1399، یکی دیگر از مشکلات این رشته پرهوادار ورزشی بود. بیشتر مربیان شاغل در لیگ یک در گفتگوهای جداگانه با برنامه‌های مختلف ورزشی سیمای جمهوری اسلامی در این مورد دست به افشاگری زدند. امید روانخا، بازیکن سابق تیم استقلال که در چند تیم لیگ یکی و تیم‌های پایه سابقه مربیگری دارد، در گفتگو با شبکه ورزش سیما در این مورد می‌گوید:
ولی به جرأت میتونم بگم 90% بازیکن‌های لیگ دو و لیگ یک شرط بندی میکنن. من توی لیگ برترم از دوستام شنیدم که پیشنهاد 30-40 سکه دادن که مثلا حالا شرط بندی های خیلی کلام بوده، ولی باور کنید اگه جلوی این قضیه گرفته نشه دیگه فوتبالی وجود نخواهد داشت که ما بخوایم راجعش اصلا صحبت بکنیم.
محسن بیاتی نیا، مربی سابق تیم راه آهن، هم پیش از این در مورد شرط بندی در فوتبال گفته بود:
شما مثلا ببینین یه تیم مثل ما با یه تیمی، حالا اسمشو نمیخوام ببرم،
خب
بازی داشتیم، ما خیلی از اونا سرتر بودیم، خیلی بهتر داشتیم، مثلا میگن دقیقه 93 بازیکنی که دفاع چپ من بوده اومده تو 18 قدم بدون هیچ دلیلی دستشو زده به تو. اومدن اون روز به من اینو گفتن، من گفتم نه، من چون که خودم فوتبالیست بودم هیچ وقت اعتقاد ندارم که فوتبالیست این کار انجام بده، اما بعدها متوجه شدم که چرا این کارها رو میکنن.
بهنام سراج، سرمربی سابق تیم لیگ برتری صنعت نفت آبادان، هم در این ارتباط میگوید:
داور نباید اشتباه کنه به هر قیمتی، ولی متاسفانه الان بعضی از داورای ما قیمت پیدا کردن. متاسفانه قیمت‌ها بازی‌ها رو رقم میزنه، نتایج رو رقم میزنه. این خیلی بده برای فوتبال ما. من چقدر میتونم سکوت کنم؟ به چه قیمتی؟ به اندازه جونم؟
و عبدالرحمن شاه حسینی، رئیس پیشین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، هم یکی از کسانی بود که در این مورد دست به افشاگری زد و با اشاره به پرونده فساد در فوتبال میگوید:
ما در اون پرونده معروف در مجلس، مدیر عامل یه باشگاه بزرگ میاد به مدیر عامل باشگاه دیگه میگه شما که براتون فرقی نمیکنه، فلان بازی رو به ما ببازید، اون موقع 5 میلیون به باشگاهتون کمک میکنید. بعد این مدیر عامله اظهارات ایشونو، مدیر عامله میگه من نپذیرفتم، زیر بار نرفتم، رفت دروازه‌بانمون خرید.
و پرونده فساد در فوتبال که سالها در اختیار محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس بود و به گفته او نام بسیاری از افراد سرشناس در آن برده شده بود، بعد از بازداشت و تعقیب قضایی خود پورمختار به دلیل فساد اقتصادی سرانجامی نداشته و محتوای آن پرونده هیچگاه برای اهالی فوتبال روشن نشد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12-13. در ادامه گزارش هفتگی در بررسی مسائل بانوان.
صدای دیگر،
صدای زنان.
سال 1400 هم آغاز شد و ما همچنان موضوع اصلیمون آزار جنسیه، موضوعی که در هفته گذشته هم همچنان در شبکه‌های اجتماعی مطرح بود و به نظر نمی‌رسه در کوتاه مدت و تا تغییر واقعی فرهنگ تجاوز در جامعه تغییری در اون ایجاد بشه. در برنامه قبلی به تبیین مصادیق آزار جنسی پرداختیم و اینکه اساساً آزار جنسی یعنی چه؟ مهمان برنامه این هفته سمیرا حقوقی، روانشناس از کاناداست، تا با هم به موضوع واکنش به آزارهای جنسی بپردازیم. سمیرا، خوش اومدی به برنامه صدای دیگر. یکی از مهمترین مسائلی که در مورد آزار جنسی مطرح میشه واکنش قربانی به اولین حرکات آزارگره. این واکنش ها معمولاً چیه؟
به صورت کلی قرار نبوده به صورت تکاملی ما مورد آزار جنسی قرار بگیره و قرار نبوده ما همچین تجربه هر روزه ما باشه. پس در نتیجه یک واکنش هیجانی ناگهانی هر فردی نسبت به این موضوع خواهد داشت و اون واکنش هیجانی ناگهانی یا فرار کردن یا فریز شدن و استاپ کردن که من نمیدونم دقیقا چیکار بکنم، یا برخورد کردن ناگهانی است که در صورت برخورد کردن هم به نظر نمیرسه که برخورد خیلی منطقی و جرأتمندانه ای باشه، در حد مثلا شاید فریاد زدن و جیغ و داد کردن باشه در بهترین حالت. ولی من میخوام اول اینو تاکید بکنم که هر واکنشی فرد آزار دیده در اون لحظه داده بهترین واکنشی بوده که تونسته در اون زمان انتخاب بکنه و انجام بده، و به خاطر اینکه خب این تجربه هر روزه نیست، تجربه نرمالی نیست، بهترین کاری بوده که میتونه بکنه. پس در نتیجه سرزنش کردن خودش به هیچ عنوان نمیتونه یک واکنش بعدی مناسب و به قولی مؤثری باشه برای خودش، به خاطر اینکه بهترین رفتاری که در اون لحظه میتونسته رو انجام ده.
اما سمیرا جان، چه کاری، چه واکنشی رو ما میتونیم بهترین واکنش بنامیم؟
این اتفاق اینقدر عمیق هست، انقدر هیجانات منفی رو در مغز ایجاد میکنه، انقدر انتقال دهنده های عصبی جنگ و گریز رو در مغز ما ایجاد میکنه که احتمالا رفتار منطقی در اون حالت در اون لحظه امکان نداره. ولی ما میتونیم به صورت کلی دو تا موضوع در نظر بگیریم که بتونیم اینها رو روش کار بکنیم. یکی این که از محیط فاصله بگیریم و بتونیم خودمون رو به امترین فردی برسونیم که بتونیم موضوع رو باش مطرح بکنیم و در نتیجه اون موضوع با یک کسی مطرح بکنیم، یک نفر که حالا یا که مسئولیتی داره که میتونه کمکمون بکنه یا اینکه مسئولیتی نداره ولی در اون لحظه اون فرد امترین فردیه که ما میتونیم بهش اعتماد بکنیم و در مورد این موضوع باش حرف بزنیم.
خب شما دارید میگید که بهترین شرایط اینه که فرد بتونه اونجا رو ترک بکنه. اگر نتونه چی؟ اگر در قفل باشه، اگر توی شرایطی قرار گرفته باشه که امکان ترک محل رو نداشته باشه. مثلا من با یکی از کیس های آزار جنسی که صحبت میکردم میگفتش که به جایی منتقل شده که خانه مسکونی زیادی اطرافش وجود نداشته، در یک باغ بوده و اگر میومده بیرون از اون فضا امکان داشته که مورد آزار بیشتری قرار بگیره. افرادی که راهی که در مقابلشون قرار داره ترک کردن فضا نیست، اونها چه کار باید بکنن؟
من معتقدم که هر تو فردی که در یک محیط متروکی که هم قرار گرفته، بالاخره اونجا مشخصه یه قرار این آزار جنسی رو تجربه بکنه. مثلا اگر که از اون محیط بیاد بیرون، ممکنه که بالاخره یک فردی رو پیدا بکنه، یک ماشینی رد بشه، نمیدونم یک محلی اونجا باشه که اون فرد بتونه بهش کمک بکنه. یعنی ماندن در اون فضا و اینکه ما بگیم که اوکی پس من هیچ راهی ندارم در این فضا بمونم، انتخاب مناسب و موثری به نظر نمیرسه، مگر اینکه خب فرد محصور شده باشه، به قول شما در قفل کرده باشن و نتونه فرار بکنه، که در اون صورت خب کمک طلبیدن و اینکه اون فرد مقابل بدونه که این فرد آرام نخواهد بود، سکوت نخواهد کرد، دقیقا از ترس اینکه ممکنه که سر صدا بشه بتونه یه تصمیم دیگه بگیره یا حداقل در رو باز بکنه. ولی واقعیت امر اینه که ما نمیتونیم خیلی انتظار داشته باشیم، همونطور که اول گفتم انتظار داشته باشیم که افراد خیلی سریع به این واکنش برسن که یا اون محیط رو ترک بکنن یا حتی داد و بیداد بکنن. اکثریت افرادی که در آزار جنسی، در موقعیت آزار جنسی قرار گرفتن، واکنش‌های جانی که دادن این بوده که گیج شدن، اتفاقا اصلا نمیتونستن هیچ رفتار رو انجام بدن.
و خب اگر فرد به این درک برسه که الان توی موقعیت فریز شده قرار گرفته، آیا از نظر روانی فرد میتونه موقعیت خودش رو تغییر بده؟
بله، فرد میتونه موقعیت خودش رو تغییر بده اگر که تمرین قبلی داشته باشه. ببینید، ما درسته که قرار نیست که هر روز همچین تجربه رو داشته باشیم و خب مناسب هم هست که همچین تجربه رو نداشته باشیم، ولی بد نیست که افراد خودشون رو آگاهی بدن. چطور آگاهی بدن؟ تمرین کنن. یک موضوعی که در مغز ما وجود داره اینه که مغز ما تفاوت خیال و واقعیت رو نمیفهمه. برای همین وقتی که شما تمرین میکنید به صورت تصور که یک موقعیتی برای من پیش اومده، میخوام چه رفتار رو بکنم، مغز ما واقعا انگار در اون موقعیت هست و داره تمرین میکنه و این تمرین ها رو میتونه سازماندهی بکنه و سیستم مغزی ما به ما اجازه این رو میده که اون تمرین ها رو درونی بکنیم و اون بخش های مغز این پیام این تمرین ها داره گذر میکنه و وسیع تر میکنه. برای همین خوبه که ما در مورد این موضوع که اگر در همچین شرایطی قرار گرفتیم چه کنیم، یادداشت بکنیم، بنویسیم، با دیگران مشورت کنیم. اگر که فردی داره در مورد موضوعات صحبت میکنه، در مورد تجربهش بشنویم، در مورد تجربه کسانی که حالا نجات یافته هستن از اون موقعیت دفاع میکنن، در مورد تجربه اونها بشنویم، پیشنهادات اونها رو بشنویم و همیشه یادداشت بکنیم که بهترین رفتارها چی میتونه باشه، بخاطر اینکه اینها توی ذهن ما میمونه. اگر در دچار این موقعیت و این بحران شدیم، اون موقع است که اینها سریع میتونه بازیابی بشه و ذهن به ما پیشنهادات خلاقانه در این لحظه بده. ولی اگر که ما بگیم که خب نه، امیدواریم که همچین اتفاقی نیفته، پس ما فکرش رو هم نمی کنیم، ذهن اون موقع انگار که خالی است از پیشنهادات خلاقانه که شاید در اون موقعیت میتونسته به ما کمک بکنه. پس پیشنهاد من به صورت کلی اینه که ما قبل از اینکه اتفاقی بیفته بهش بیاندیشیم، یادداشت بکنیم، در مورد راه‌های متفاوتی که افراد استفاده کردن بخونیم، یاد بگیریم، بشنویم، صحبت بکنیم.
اما سمیر، نکته دیگری که در مواجهه با کسانی که مورد آزار جنسی قرار گرفتن معمولا مطرح میشه، بسیاری از اونها از شکایت کردن یا مطرح کردن موضوع با دیگران ابا دارن، به خاطر اینکه نمیدونن وقتی که کسی ازشون سوال بکنه که چرا این کار رو کردی یا چرا جیغ نزدی یا چرا رفتی، چرا ارتباط برقرار کردی با این آدم، چه پاسخی باید بدن. آیا واقعا کسی که مورد آزار جنسی قرار میگیره اینقدر گناهکاره که در برابر این سوالات خودش رو مقصر بدونه؟
موقعیت امنه که کسی که مورد آزار جنسی قرار گرفته به هیچ عنوان مسئولیتی نداره که بخواد پاسخگو باشه و این متاسفانه از فرهنگی میاد که نه فقط در جامعه ما، در جوامع غربی هم یک جایی اومدن بررسی کردن با قربانیان آزار جنسی، اینقدر در اداره های پلیس و اینها اینقدر ازشون بازپرسی های زیادی میشه و اینقدر فلشبک زده میشه که اینها اتفاقا بدن دچار استرس های پس از سانحه بیشتری میشن. برای همین خیلی اصلا نمیرن ابراز بکنن که ما دچار آزار جنسی شدیم، بخاطر اینکه از این سوال ها بیزار هستن. ولی جدیدن استراتژی هایی داره اتخاذ میشه که از اون فرق خیلی نخواد سوال بپرسن، ولی متاسفانه آگاهی اگر که کم باشه، خب این اتفاق میفته که میان جای قربانی و آزارگر رو عوض میکنن با هم دیگه و فردی که اتفاقا از اون موقعیت به هر نحوی خودش رو نجات داده، حالا با هر سطحی از آزار که بهش وارد شده رو، حالا افراد دیگه توی جامعه میان آزار میدن و مقصر جلوی بشنن، در صورتی که ما باید این آگاهی رو داشته باشیم که اون فرد هیچ مسئولیتی در قبال این آزار نداره. هر لباسی که پوشیده باشه، در هر موقعیتی که باشه، در هر شرایطی که خودش رو قرار داده باشه، هر ارتباطی که برقرار کرده باشه، به خاطر اینکه انسانی و حرمت انسانی باید عزیز شمرده بشه و هدف وسیله رو توجیه نمی‌کنه، ما نباید به زور و ضرب و اجبار و بدون اجازه فرد مقابل، بدون اینکه رضایت فرد مقابل رو داشته باشیم و حریم اون متعرض بشیم. به خاطر همه این اوصاف هست که فردی که قربانی آسیبه هیچ مسئولیتی نداره و فردی که آزارگر بوده، خاصی بوده، به هر ترتیب مرزهاش رو چه از لحاظ جسمی، چه از لحاظ جنسی، چه از لحاظ عاطفی گذرونده و مرزهای اون فرد رو شکسته. و ما نباید به عنوان افراد جامعه به جای اینکه حمایتگر باشیم از فردی که نجات داده شده از اون شرایط هست، دوباره آزار دیگه ای رو به اون متحمل بشه، چرا که زنجیره این آگاهی سازی رو هم قطع میکنه، چون افراد دیگه نمیان با ما در مورد موضوع صحبت بکنن و ما رو امن نمیدونن که بیان دیگه در مورد موضوعی که پیش اومده صحبت بکنن و اتفاقا ما ضربه بدتری رو بهشون میزن.
سپاسگزارم از سمیرا حقوقی، روانشناس ساکن کانادا. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda